أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مثل که شما سوالی داشتید بفرمایید. درست. دلیل اثباتی رو میفهمم. در ارتباط با دلیل اثباتی ما اینو صحبت کردیم که آیا دلیلی داریم که به اطلاق یا عمومش بتونیم این مسئله رو اثبات کنیم یا نه. اون دلیلی که گاهی وقتا در مثل این موارد اثبات میشه همون از زعیم و غارمه. از زعیم و غارم یعنی کسی که ضامن شده باید غرامت پرداخت کنه، و اطلاق از زعیم و غارم میتونه دلالت کنه که یه نفر یا چند نفر. یعنی دلیلی مثل این از زعیم و غارم عمده دلیل اثباتی است که میشه بهش تمسک کرد. بسیار خوب. ما رسیدیم به مسئله 28. مسئله 28 اینه که لا یشتر تو علم الضامن حین الزمان به ثبوت دین علی المضمون ان کما لا یشترت العلم به مقداره. شرط نیست که وقتی شما ضامن میشید یقین داشته باشید که مضمون انه شما مدیونه. اگر علم به اصل دین هم نداشته باشید ضمان شما درسته. کما لا یشترط العلم به مقداره، همچنان که شرط نیست که شما یقین داشته باشید که میزان بدهی و دین مضمون آن چقدره. در ارتباط با عدم لزوم علم به مقدار در مسئله یک قبلا بحث کردیم، اگه به ذهن شریفتون باشه، مسئله یک کتاب الزمان گفتن لا یشترط فی صحت الزمان العلم به مقدار الدین ولا به جنسه. اینو در مسئله یک بحث کردیم. مرحوم سید اینجا عمده بحثشون اینه که علم به اصل دین هم لازم نیست. مثلا لازم نیست شما بدونید که آقای زید بدهکار یا بدهکار نیست، میرید به اون بنکداری که این همیشه جنس رو ازش می آورده میگید که زید هرچی بدهی داره به عهده منه، اگه بدهی داره به عهده منه. آیا این چنین زمانی درسته یا درست نیست، در حالی که شما اصلا علم به اصل دین ندارید. مرحوم سید می فهمن که بله ضرورتی نداره شما علم داشته باشید، علم که نداشته باشید این مسئله کافی است. خب کما لا یشترط العلم به مقدار، همچنان که علم به مقدار دین هم قبلا گفتیم که لازم نیست. آقایون در ارتباط با علم به مقدار اگه یادتون باشه عده گفتن که نه علم به مقدار لازمه، البته مشهور میگفتن لازم نیست. اونجا دلیلشون چی بود؟ دلیلشون نفی غرر بود. گفتن اگه شما ندونید این آقا چقدر بدهکاره، خب غرر حاصل میشه برای شما. شما میگید که این آقای زید هرچی بدهکاری داشت ما میدیم، یه دفعه میرید نگاه میکنید میبینید آقا 3 میلیارد بدهی داره. 3 میلیارد بدهی خیلی زیاده. شما فکر میکنید مثلا 100 میلیون 200 میلیون، یعنی 3 میلیارد بدهی داره. میگم شما اگه علم به مقدار بدهی نداشته باشید بعد ضامن او بشید، این موجب غرر شما میشه، و چون مستلزم غرره این چنین زمانی باطله. اونجا این بحث مطرح شد. من دارم یادآوری میکنم اون چیزی که در ذیل مسئله یک مطرحش کردیم. اونجا دو تا حرف آقایون زدن. یه حرف این بود که اولا غرر منهیون انه فقط در بیع، نه نبیان بیع الغرر. البته اونجا بحث شد که نه نبیان الغرر هم داریم یا نداریم، ولی خب عده گفتن که اونی که منفیه بیع غرریست. مرحوم آقای خویی هم در همونجا فرمودن که دلیل قاعده غیر بیع رو نمیگیره، پس اونی که منهیان انه بیع غرریست نه مطلق غرر. مثلا اگر بیع غرری نبود مطلق غرر بود، مطلق غرر منفی نیست. از بیع غرری هم تعدی به مطلق غرر به هر حال نمیشه کرد. این مسئله بود که مطرح کرد. خب پس یه مسئله که اونجا مطرح شد اینه که اصلا دلیل نفی غرر مثل این موارد رو نمیگیره به خاطر اختصاصش به بیع. نکته دومی که مطرح شد در اینجا در اونجا عبارت بود از این که غرر نداره، اصلا این که من ضامن بشم بعد بفهمم میزان بدهیش چقدره که این مستلزم غرر نیست. چرا مستلزم غرر نیست؟ چون اگر 1 میلیون یا 10 میلیون یا 100 میلیون یا 1 میلیارد هرچی که مضمون من بدهکار باشه که من ضامن شدم بدهی او رو پرداخت کنم، خب بعد برمیگردم از خودش میگیرم دیگه، چه غرری وجود داره؟ گفتن آقایون وقتی که من برمیگردم از خودش استیفا میکنم پس مستلزم غرر نیست. چون مستلزم غرر نیست مشکلی نداره که ما علم به مقدار دین نداشته باشیم. من بحث اونجا رو که در ذیل مسئله یک مطرح شد عنوان کرد. خب آقای خویی میفهمن اگر ما گفتیم علم به میزان دین ضرورتی ندارد، اگر گفتیم ضرورتی نداره پس علم به اصل دین هم ضرورت نداره. چرا نداره؟ چون وقتی که شما ضامن میشید در عینی که دین را نمیدانید، در حقیقت ضامن میشید نسبت به اون قدر متعقنی که خودتون حدس میزنید، نسبت به یه چیزی که اصلا نمیدونید این چنین دینی وجود داره یا این چنین دینی وجود نداره. مثلا شما فکر میکنید آیزد 100 میلیون بدهکار، میگید من ضامنم، ولی بیش از 100 میلیون رو فکر نمیکردید، به ذهنتون میمد 100 میلیون بدهکار. خب حالا که ضامن شدید مازاده بر 100 میلیون همون دینیست که شما نمیدونستید و متعهد شدید. چجوری اونجا گفتیم درسته؟ اینجا هم دینی که نمیدونید و متعهد میشید میشه درست؟ این فرمایش آقای خویی‌ست. به خاطر این سلام ننکن. آقای خویی میفرمان که ما اگر اصلا ندونیم که آقای زید بدهکاره، با وجودی که این نمیدونیم آقای زید سلام ننکن بدهکاره، با وجود این زامنش شدیم، میگن که مشکلی نداره. خب همون اشکال غرر در اینجا هم ممکنه بیاد که مثلا شما نمیدونید این آقا بدهکاره، زامنش میشید بعد این بدهی سنگین داشته باشه. همه جوابهایی که اونجا دادیم اینجا هم مطرح میشه. مرحوم سید وقتی فرمودن کمال لایشتر طول علم به مقداره، یعنی به همون دلیل و جهتی که در اونجا گفتیم علم به مقدار لازم نیست، اینجا میگیم علم به اصل دین لازم نیست. بسیار خوب، تو این قسمتش آقایون بحثی نداره. بعد میفهمن فلو ادعا رجل علی آخر دینن فقال علی ما علی صحه. یا آقای میگه که این آقای زید کلی به ما بدهکاره، شما میگید خب هرچی او بدهکاره رو من بهت میدم. حالا نمیدونید واقعا بدهکاره یا نه، شاید ادعای این آقا ادعای کذب باشه، برن حساب کتاب بکنن ببینن نه زید هیچی هم بدهکار نیست، همه پولاش هم پرداخت کرده، ولی این آقا مدعیه که زید به من بدهکاره. شما میفهمید که علیه ما علیه، بر عهده من هرچی که زید بدهکاره. مرحوم سید میفهمن صحیح، این زمان صحیحه. خب حالا این که این زمان صحیحه، بعد این صوری داره که مرحوم سید وارد صورش میشن. پس این که شما ندانسته بدون علم به اصل دین اومدید ضامن شدید و متعهد شدید، گفتن این تعهد و زمان شما درسته. در اینجا مرحوم سید می فهمن و هینه ازن فا ان ثبت بالبینه یجب علیه اداؤه، اگر ثابت شد بدهی اون آقای بدهکار مضمونون ان به بینه، دو نفر اومدن شهادت دادن که بله آقای زید بدهکار به این آقاست، مرحوم سید می فهمن واجب است بر ضامن اداء دین، چون گفتیم زمان صحیحه دیگه، چون زمان صحیحه واجب است اداء دین، سوا اون کانت سابقه او لاحقه، چه این بیانه سابق بر زمان قائم بشه و چه بیانه متأخر از زمان قائم بشه، چه قبل از اینکه شما ضامن بشید دو نفر شهادت بدن بازم بعد از زمان شما ملزمید پرداخت کنید، چه این که نه بعد از اینکه شما ضامن شدید دو نفر اومدن شهادت دادن بازم شما ضامنید به پرداخت، چرا؟ چون حجیت قول بیانه اختصاص به بعد از زمان نداره، شما بودید هر چی زید بدهکاره من میدم، دو نفرم بعد از اینکه شما ضامن شدید اومدن گفتن آقای زید همچی بدهی رو داره. خب و هینه ازن فا ان ثبت بالبینه یجب علیه اداؤه، مساویست که سابق باشه یا لاحق باشه. سابق باشه علم وجدانی نیست، علم تعبدیه. نکنید ما گفتیم چه علم داشته باشید چه نداشته باشید، اگر منظور علم وجدانی باشه بینه هم ممکنه اشتباه کنن، یعنی شما بازم یقین ندارید، ولی علم تعبدی هست. البته اگر اونو اهم از علم وجدانی و تعبدی گرفتیم سابق بودنش مدخلیت نداره، ولی اینکه مرحوم سید سابق و لاحق میگن به خاطر صور بعدیه. و کذا ان ثبت بالاقرار از سابق علی الزمان، اگر خود مضمونون ان اومد اقرار کرد که من بله به فلان آقا اینقدر بدهکارم، البته اقرار سابقه بر زمان در اینجا اعتبار داره، پس اگر قبل از اینکه شما ضامن بشید مضمونون ان خودش اقرار کرد و شما هم بعد ضامن شدید، اینجا علم به اصل دین تقریبا وجود داره چون خودش اقرار کرده ولو علم تعبدی، حالا ممکنه علم به مقدارش نباشه. در اینجا مرحوم سید میفهمن اقرار سابق میتونه مفید باشه و شما ملزمه به پرداختی. او بالیمین المردوده کذالک، با قسمی که شما ردش کنید، البته قسم سابقه بر زمان. یمین مردوده چیه؟ یمین مردوده اینه که مضمونون ان و مضمونون له با هم دیگه اختلاف دارن، مضمونون ان منکره، مضمونون له مدعیه، منکر باید قسم بخوره، منکر که باید قسم بخوره ممکنه قسم رو رد کنه به مدعی، بگه تو خودت قسم بخور، خودش قسم نخوره، این میشه یمین مردوده، یعنی قسم رو رد کنه به مدعی، به جایی که منکر قسم بخوره که من بدهکار نیستم بگه تو قسم بخور که من بدهکارم، تو به قرآن قسم بخور که من بدهکارم، این میشه یمین مردوده. سید میگه اگر یمین مردوده سابق بر زمان باشه بازم ضامن ملزمه به پرداخته، پس به هر حال شما اومدید نسبت به یه آقایی خلاصه ضامن شدید، بعد این آقا فهمیدید که سابق بر زمان شما اقرار کرده، اقرارنامه شدیدید که این تاریخ اقرارنامه سابق بر زمانه، یا فهمیدید که اینا قبل از این که شما ضامن بشید تنازعی داشتن، ترافعی داشتن، این آقای مضمونون ان که منکر بدهی بود که باید قسم میخورد قسم رو رد کرد به مدعی و گفت خودت قسم بخور که من بدهکارم، اونم قسم خورد که تو بدهکاری. مرحوم سید میفهمن خصوص اقرار و خصوص یمین مردوده اگه سابقه بر زمان باشه اعتبار داره و اثر داره، اما اگر لاحق باشه رو الان بحث میکنیم که اثر نداره، اما بیانه چه سابق باشه و چه لاحق باشه در هر دو صورت چیه؟ در هر دو صورت اثر داره. من از بابی که جواب این سوال آقای حسینی رو تکمیل کنم، ممکنه بیانیه سابق بر زمان من قائم شده باشه، من لاحق بر زمان بفهمم بیانیه قائم شده، چون ایشون میگفتن سابق باشه پس من علم داشتم. نه، من بعدن فهمیدم که دو نفر مثلا 5 ماه قبل شهادت دادن که این آقا خلاصه بدهکاره، یعنی ضرورت نداره که بیانیه بر من قائم بشه، مثلا نزد دادگاه یا شخص دیگری قائم شده، یا دو نفر گفتن که بله ما فلان جا 5 ماه قبل شهادت دادیم که این آقا بدهکاره. این سوال آقای حسینی بود که اگه بیانیه باشه دیگه علمه. چی فهمید؟ اقرارم عرض کردم، اقرارنامه رو تازه دیدید، معلوم تاریخش مال قبل بوده. یعنی میتونیم اینطوری هم تصور کنیم که حتی با علم تعبدی هم بسازه، یعنی این سابق و لاحق تصویر داشته باشه. الان دلیلش رو میگیم، این ادعای سید بود، اما دلیلش چیه؟ نکنید سید گفت بیانه سابق و لاحقش فرق نمی کنه، ولی اقرار و یمین سابق و لاحقش فرق می کنه. سوال شما سوال خوبیه دیگه، فرق اقرار و بیانه و یمین مردوده و بیانه چیه که اگر لاحق باشه این مؤثر نیست، اگر سابق باشه مؤثره؟ این الان محل سخنه. سال دیگه درست. در فرضی که دینی واقعا باشه، یعنی اون میگه هر چی آقای زید بدهکار من میدم، اگه بدهکار نباشه که وجوب ادایی نمیاد، پس باید این بدهی وجود داشته باشه. حالا چون این سوالو کردید، بذارید من بحث رو از همینجا شروع کنم. ما رکن اصلی الزام ضامن به پرداخت، رکن اصلی و غیر قابل بحثش اینه که یه دین واقعی باید وجود داشته باشه. مثلا یه آقای میگه که زید به من خیلی بدهکاره، میگه من هرچی بدهکاره من میدم. بعد دفتر حساب کتاب رو بررسی کردیم، دیدیم که نه اصلا زید بدهکار نیست. میگه خب تو که ضامن شدی، میگه اما من ضامن شدم بدهیشو بدم، وقتی بدهی نداره من چی رو بهت پرداخت کنم؟ پس این رکن بلا منازعه که حتما ما در الزام پرداخت ضامن باید یه دین واقعی وجود داشته باشه، ولو این که ضمان صحیحه، اما یه دین واقعی وجود نداشته باشه الزام پرداخت نیست. ضمان صحیحه یعنی چی؟ یعنی به صورت قضیه شرطی است، اگه واقعا دینی باشه این آقا ملزم پرداخته، ولی اگه دینی باشه، اگه نباشه چی؟ خب چیزی نیست که من پرداخت کنم، بدهی نیست که بدم. اونی که فعلا محل بحثه اینه که علاوه بر وجود دین واقعا، ثبوت دین شرعا هم در الزام ضامن به پرداخت لازمه یا لازم نیست. یعنی ممکنه که آیزه دین واقعی داشته باشه ولی به هیچ طریقی اثبات نمیشه این دین. مثلا مضمون الله میگه آقا بدهکاره، خب سندی داری؟ دلیلی هست؟ شاهدی داری؟ بیانیه‌ای داری بر این بدهی؟ خب نشون بده. ولی اون هیچ دلیل اثباتی بر این که زید بدهکاره نداره. خب ممکنه یه دین واقعی وجود داشته باشه ولی این دین ثبوت شرعی نداره. خب این دینی که ثبوت شرعی نداره، این دینی که ثبوت شرعی نداره، آیا ضامن ملزم پرداخته یا ضامن ملزم پرداخت نیست؟ پس نا کنید در این که باید یه دینی واقعا وجود داشته باشه بحث نداریم، ولی این نمل کلام در اینه که حالا اگه دینی واقعا بود ولی شرعا ثابت نشده بود، باید ضامن را هم ما ملزم پرداخت میکنیم یا نمیکنیم. تقریبا بحثای این مسئله ما این بخش دومه که اون دینی که فل واقع ممکنه وجود داشته باشه چجوری قابل اثبات شرعا. سید گفت خب اگه بیانه اومدن گفتن این آقا مدیونه، پس یه دین واقعی بوده شرعا هم ثابت شده، حالا که شرعا هم ثابت شده پس باید پرداخت بشه. خب این جواب شما جناب ایزی. اما اون مسئله که ما می‌خواستیم مطرح کنیم، این سوال رو دقت کردید که در جواب اصلا شکل بحث ما در مسئله هم همینه، اما در ارتباط با این که چه فرقی بین اقرار و یمین مردوده است و بیانه، خب در ارتباط با اقرار میگن اقرار العقلا علا انفسهم جائز، یعنی هر وقتی کسی اقرار کرد این اقرار بر خودش نافذه نه بر غیر خودش نافذه. خب این آقای مضمونون ان اقرار میکنه که من بدهکارم به مضمونون له، اما اقرار او نمیتونه یک الزام و تکلیفی برای ثالث که زامنه در قصه ما ایجاد کنه. اقرار او در حقیقت یه الزامی بر خودش ایجاد میکنه، اما الزامی بر ثالث که زامن است ایجاد نمیکنه. پس چرا ما میگیم اقرار لاحق به درد نمیخوره؟ چون اقرار لاحق در حقیقت از لحظه اقرار اثبات میکنه که این آقای مضمونون ان بدهکار به آقای مضمونون لهه، ولی ارزش و اعتبار اقرار همینه که فقط میتونه مضمونون ان رو ملزم کنه، غیر مضمونون ان رو نمیتونه ملزم کنه. این نتیجه همینه که اقرار عقلا علی انفسهم جائزه، دیگه نمیتونه این اقرار الزام بر غیر بیاره. شما اقرار کردید که بدهکارید، این اقرار میتونه فقط شما رو ملزمه به پرداخت کنه، ولی زامن رو نمیتونه ملزمه پرداخت کنه. خب پس چطور میگید اقرار سابق درسته؟ شما میگید اقرار فقط خودش رو ملزم میکنه، ولی چطور میگید؟ خب اگه سابقه بر زمان باشه با اقرار این آقا پذیرفت که من بدهکارم، حالا که پذیرفت بدهکارم پس شرعن ثابت شد دین برای مضمونون ان و مستقر شد در ذمه‌اش. خب شما که الان اومدید ضامن شدید، اومدید دینی را ضامن شدید که شرعن ثابت شده بر مضمونون ان، درسته؟ چی میفهمم؟ کی ندانه ضامن؟ آره حتی اگه ندونه، یعنی شما اومدید ضامن شدید دینی که الان به لحاظ شرعی ثابت شده بر مضمونون ان و اون ملزم به پرداخته. مثلا فرض کنید همینجا اندت ترافعه، یکی میگه تو بدهکاری، یکی میگه من بدهکار نیستم، ثابت نشده این آقا ملزم به پرداخته. ولی وقتی این آقا سابقه بر زمان شما خودش اومد اقرار کرد، اون ملزم شد به پرداخت، چون الزام به پرداخت داره. شما اومدید ضامن یه دینی شدید که صاحب دین الزام به پرداخت داشته. خب شما هم گفتید او الزامی که داشته منتقل شد به من، من ضامنم پرداخته او رو. ولی حالا اگر شما ضامن شدید دینی که قبل از اون هیچ دلیل اثباتی وجود نداشت، نه او آقا بیانه داشت، نه آقا اقرار کرده بود، هیچی نبود، خب حالا شما ضامن یه دینی شدید که ثبوت شرعی پیدا نکرده. ثبوت منظورم روشن شد دیگه، الان شرعاً اون ملزم نیست چون هنوز اثبات شده نیست. خب الان ایشون داره اقرار میکنه، از این لحظه این دین ثبوت شرعی پیدا میکنه، این مضمونون ان دیگه ملزم پرداخته. خب این الزامش دیگه ربطی به شما ضامن نداره، اقرارش فقط خودشو در بر میگیره، دیگه ضامن رو در بر نمیگیره. خب حالا اجازه بدید من اون ادامهشم بخونم. و اما اذا اقر المضمون ان بعد از زمان او ثبت بال یمین المردوده فلا یکون حجتا علی الضامن اذا انکره و یلزم انه به ادائه فی الظاهر. مرحوم سید میفهمن اگر مضمون ان بعد از زمان اقرار کنه یا به یمین مردوده ثابت بشه، یمین مردوده مرز کردم مضمون الله مدعی است که تو بدهکاری، مضمون ان منکره، این منکر به جایی که خودش قسم بخوره قسم رو رد میکنه، میگه تو قسم بخور، فلا یکون حجتا علی الضامن البته اذا انکره. خب یه وقت اینه که ضامن اقرار اینو میپذیره، سید در فرض پذیرش اقرار نمیگه که تو ملزم نیستی، میگه در فرض انکار اقرار تو ملزم نیستی. میگه که اگر ضامن منکر این اقرار شد، احتمال دادی این اقرار سوریه مثلا، اگه ضامن منکر اقرار شد ملزم پرداخت نیست، ولی اگه منکر اقرار نشد چی؟ اگه منکر اقرار نشد نه بازم ملزم پرداخته. خب حالا اون استدلالی که گفتم در فرض سید روشن‌تره. یعنی یه وقت اینه که ضامن میگه نه این علیکی داره اقرار میکنه، اگه از قبل اقرار کرده بود بر اساس اون اقرار شما ضامن شده بودید اون یه بحثی بود، ولی الان داره اقرار میکنه، شما میگید نه این اقرارش به نظر من اقرار درستی نیست، این سوری داره اقرار میکنه، یا حواسش نیست، یا نفهمیده، یا نمیدونه، یا من حسابا رو بررسی کردم واقعا این آقا بدهکار نبوده. به هزار و یک دلیل ممکنه که شما اقرار مضمون انه رو زیر سوال ببرید. سید میگه که خب اگه منکر باشه اقرار او نمیتونه ضامن و ملزم کنه. شما میگید خب تو ضامن شدی بدهی منو بدی، خب منم میگم بدهکارم. میگه نه عبدو بی خود میگی بدهکاری، بدهکار نیستی. اگر اون منکر بدهی باشه ضامن، اقرار مضمون ان نمیتونه او رو ملزم کنه که تو باید پرداخت کنی، کما اینکه یمین مردوده هم نمیتونه این کارو بکنه. یمین مردوده چجوری نمیتونه این کارو بکنه؟ میگن که حجیت و اعتبار یمین مردوده مال همون کسی است که رد یمین کرده. هر کس رد یمین بکنه ملزم به اون یمین پایبند باشه. مثلا فرض کنید شما میگید تو قسم بخور به قرآن که من بدهکارم، میگن شما که رد یمین کردی از او خواستی که قسم بخوره، شما ملزمید که بر طبق یمین عمل کنید، اما غیر شما ملزم نیست، شما از او خواستید به قرآن قسم بخوره. پس وقتی شما رد یمین کردید یعنی مقتضای سوگند تو رو من بهش ملتزمم، و الا اگه مقتضای سوگند رو ملتزم نباشید که رد یمین فایده نداره. اگه شما به جایی که خودتون قسم بخورید بگید نه تو قسم بخور به قرآن که من بدهکارم، بعدم بگیم حالا اویم قسم خورد به قرآن، میگید نه من قبول ندارم، بی خود قسم خوردی، این رد یمین بی فایده دیگه. پس فایده رد یمین اینه که شما ملزمید به اون یمینی که رد کردید، اما غیر شما که ملزم نیست، بر شما حجته و یه چیزی رو ثابت میکنه، بر غیر شما که ثابت نمیکنه. حالا یه وقت اینه که ضامن در این قضیه منکر نیست، یعنی وقتی شما رد یمین کردید او هم قبول میکنه این رد یمین، خب اینجا ضامن بازم ملزمه. اما اگر ضامن منکر شد بگی که نه من قبول ندارم این قسم خوردنو، اون رد یمین دیگه نمیتونه ضامن رو ملزم کنه، فقط مضمون امر رو ملزم میکنه که خلاصه رد یمین کرده. این وجه استدلال کلام سیده که چرا بین بینه و بین اقرار و بین رد یمین مرحوم سید تفصیل قائلن.
این پس اقرار یمین فرض اجتماع تبرعی باید درسته؟
نه نه نه
داریم چه ازیاد قبلش
حالا الان هم میگه همون هم میگه
جامعه که انکاری میکنه یعنی اینکار دوباره داره زمانت میکنه؟
نه انکار نمی کنه، یعنی یا نمی داند یا تایید می کند، هر دو صورت رو می گیره. انکار می کنه یعنی تکذیب می کنه این اقرار رو. آره ولی اگه نمی دونه میگه خب اقرار کرده، ما که نمی دونیم اینا فیما بینشون حساب کتابی داشتن، یا آقا میگه خب من ضمانت صحیح بوده، اقرار آقا هم سبب ثبوتش شده و ضامن هم ملزم به پرداخت. ولی اگر ضامن در اینجا منکر شد دیگه اقرار نمیتونه اونو ملزمش کنه.
ضمانت صحیح انکار ضامن انگار مانع ایجاد میکنه از انجام ضمانت،
نه نه انکار ضامن ضمانت رو از بین نمیبره، در حقیقت اون موضوع شما منتفی میکنه که دینه، یعنی عرض کردیم اگه دین واقعی هم باشه چون ثابت نشده شرعاً الزامی بر پرداختش وجود نداره. خب برگردیم مسئله سید. مرحوم سید فرمودن که اگر این آقا ضامن شد بدون اینکه اصل دین رو بدونه که هست یا نیست، من نمیدونستم دین داره یا نه، گفتم علیه ما علیه، بعد از این که این آقا ضامن شد این آقای مضمونن اومد اقرار کرد، ولی ضامن منکر این اقراره، میگه نه این علیکی داره اقرار میکنه، واقعا بدهکار نیست. خب اگه این اتفاق افتاد حالا قصه چی میشه؟ مضمون الله باید به کی مراجعه کنه؟ در اینجا مرحوم سید میفهمن حکم مسئله اینه که مضمونون ان باید از طرف زامن اون بدهی رو پرداخت کنه. حکم مسئله اینه که مضمونون ان که اومده اقرار کردی که من بدهکارم، باید بیاد این دین رو از طرف زامن بده نه از طرف خودش. چجور این آقا اگه این زامنه که باید خود زامن بده، اگر هم زامن نیست که مضمونن باید از طرف خودش بده، چرا از طرف زامن باید بده؟ مرحوم سید میگن این زمان که صحیحه، اگر واقعا دینی باشه فلواقع این دین منتقل شده است، اما علت این که نمیگیم زامن ملزمه چون برای او ثابت نشده. پس اگر فلواقع دینی باشه دین از عهده مضمونون ان منتقل شده به عهده زامن، ولی زامن چرا ملزمه به پرداخت نیست؟ چون براش اثبات نشده، اقرار هم نمیتونه اون رو ملزم کنه به پرداخت، درسته؟ پس حالا که مضمونون ان اقرار میکنه که من بدهکار به آقای فلانی بودم، این اقرار او یعنی دین وجود داشته. اگه دین وجود داشته پس به عهده زامن منتقل شده. خب حالا که به عهده زامن منتقل شده پس مضمونن بدهکار نیست. خب تا اینجا ما چی رو اثبات کردیم؟ چرا از طرف زامن باید بده؟ چرا از طرف زامن باید بده؟ چون الان واقعا دین به عهده زامنه. خب چرا مضمونن باید بده؟ حالا شما که میگید این بدهکار نیست، چرا این باید بده؟ آقا میفهمن به دلیل حرمت و مال المسلم که حرمت دمه. خب زامن که ملزمه به پرداخت نیست، اگه مضمونون ان هم ملزمه به پرداخت نباشه معنیش اینه که مضمونون له کلا سرش رفته دیگه، یعنی نه میتونه به مضمونون ان مراجعه کنه که پولمو بده، نه میتونه به زامن مراجعه کنه که پولمو بده، به هیچ کدوم نمیتونه مراجعه کنه که پولمو بده. حالا که به هیچ کدوم نمیتونه مراجعه کنه که پولمو بده، پس اون در حقیقت سرش بی کلا میمونه دیگه. نه از باب زمان نی... از باب زمان فقط این تیکشه که مضمونن ان داره از طرف زامن میده.
بله. از طرف زامن بخواد مضمونون ان بده از باب زمان نشد دیگه، از یک باب دیگه ای شد قرار شد بده.
از طرف زامن از باب زمان دیگه. چرا مضمونون ان از طرف زامن میده؟ چون زمان صحیحه، چون دین منتقل شده به کی؟ به عهده زامن.
از یک طرف زمانت رو ما خراب میکنیم باب دیگه ای میکنیم، از یک طرف میگیم از باب زمانت هسته، یعنی از طرف زامن که میشه میگیم که از باب زمانه.
درست.
از طرف دیگه میگیم از باب دیگه
هستش. خب از باب دیگه چون زامن براش ثابت نشده بود شرعا نتونستیم ملزم کنیم، بعد اینجا موندیم که خلاصه مضمون الله چجوری باید حق خودشو مطالبه بکنه و از کی باید حق خودشو مطالبه کنه، مجبور شدیم به یه قاعده دیگه استناد کنیم. روشن شد چه عرض میکنم؟ خب این فرمایشیست که مرحوم سید میگن. عده‌ای به کلام سید اشکال کردن. علت این که مضمونون ان باید پرداخت کنه به جهت این که زامن که ملزم پرداخت نیست، اگه مضمونون ان هم ملزم پرداخت نباشه نتیجهش اینه که مال مضمون الله باید هدر بشه، و ما هم گفتیم که حرمت و مالهی که حرمت دمه. الان هم حکم وضعی ثابت نکردیم، گفتیم مضمونن ملزم واجبه پرداخت کنه، ولی اگه پرداخت نکرد مضمونن ان باز بدهکار به مضمون الله باشه بازم نمیگه. زامن فلواقع بدهکار بعد از اقرار، ولی ملزم نیست، یعنی بر او زمان وضعی هست اما وجوب تکلیفی نیست.
برعکس
وجوب تکلیفی هست ولی زمان وضعی نیست. خب به کلام سید اشکال شده. چی میفهمه؟ بسیار خب. اللهم صل علی محمد.